14 بهمن 95 قسمت دوم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين.
مدرس سيد أحمد هاشمي.
توحید در ربوبیت تکوینی. خب اول معنا بکنیم ربوبیت تکوینی چی هست و ربطش به توحید در مالکیت چیه. دو تا کلمه داریم اینجا، تکوین و ربوبیت. تکوین یعنی عالم واقع، عالم هستی. تکوین واقع هستی یه معنا دارن. عالم تکوین یعنی عالم هستی، عالم واقع. این معناش بود. همه میبینیم این که هست. ربوبیت که یک مفهوم خیلی مهم و کلیدی در معارف دینی و حتی بحثای عقلی و فلسفیه. بعد از مالکیت تأکید آیات و قرآن و روایات و این بس خیلی خیلی زیاده. از کردم هرچی جلوتر میریم اون جردنه ایمان بیشتر خودشو نشون میده. تو ربوبیت الان دقیقا تعداد آیات به صورت محسوس افزایش پیدا میکنه. یعنی شما واژه رب رو بزنید بعد آیاتی که میاد میبینید خیلی بحث محوریت قرآن اینجا گسترده تر شده. خب ربوبیت یعنی چی؟ ربوبیت مثل مشروعیته. از کلمه رب این مصدر ساخته شده، مثل شرع که ریشه مشروعیت بود، رب ریشه ربوبیته. معنای ربوبیت اینه. ربوبیت یعنی شما یه موجودی دارید، یه مخلوقی دارید. این موجود یک، برای ادامه هستی و حیاتش، برای که باشد هستیش ادامه بده. دو، و برای اینکه به کمال مطلوب خودش برسد. اینا دوتا بحثه. یه بار همین که هست، یه بار که خلق شده برای اینکه به کمالی برسه، که این دو بحث حکمت خداشناسی اونجا مفصلش رو توضیح میدیم. هر چیزی که خلق میشه هدفی داره از خلقتش، هدفش رسیدن به کماله. البته کمال فرق میکنه، کمال انسان با حیوان فرق میکنه، حیوان با درخت فرق میکنه. همه موجودات کمال متناسب با خودشون دارن. سنگ هم کمال متناسب با خودش داره. خب اینجا دو تا نکته مطرح میشه. این سنگ، درخت، حیوان، انسانی که خلق شده، یکی نیاز داره به این که باشد. اول باید باشد تا بحث دوم مطرح بشه. بعد از اینکه باشد کافی نیست، باید به کمال مطلوبش هم برسه. تأمین این دو نیاز رو بهش میگیم ربوبیت. ربوبیت اینه. برابر معنای ربوبیت این میشه. ربوبیت یعنی برآورده کردن نیازهای یک مخلوق برای اینکه یک، به هستی خودش ادامه دهد، دو، بتواند به کمال مطلوب خودش برسد. به این میگم ربوبیت. مثال بزنم. یه مثال ساده که خب خیلی جا هم استفاده میشه کمک بکنه. میگن وقتی باغبانی کشاورزی دانه‌ای میکارد که از این دانه گیاهی، گندمی، درختی به دست بیاورد. دانه رو میکاره تو خاک تا این دانه بشه گندم، بشه درخت سیب، بشه درخت چی. میگن این باغبان رب به این دانه است. البته این خود مسامحه است، باغبان پازلی از ربوبیته. درستش اینه. ولی حالا فعلا باید برای ربوبیت. یعنی چه رب این دانه است؟ دانه دو تا نیاز داره. یک، اصل هستیشه. دانه یا هست موجودی میدیم دانه داره. این باید باشه. نیاز دوم، کمال این دانه داره. دانه درخت سیب کمالش چیه؟ که بشود درخت سیب و میوه سیب بدهد. این کمال این دانه است. ممکنه دانه باشد و به کمال مطلوبش برسه. کاراتون به کمالشون برسه. خب اگر شما این دانه رو اون قسمت هستش که رابطه با باغبان نداره، اون مملوک خداست، ملک حقیقیه، از کردی توجهی که پاک کردن، توجه هستی، الله به همه عالم باید توجه هستی داشته باشه دائما، لحظه به لحظه، آن به آن، تا موجودات باشن. این قسمت دوم تو روبیت خیلی پررنگه. خب باشن، همین فقط باشن؟ نه، کمالی داره. خب این دانه خود به کمالش برسه، شرایطی لازم است تا دانه درخت بشه. دانه همینجوری درخت میشه، شما دانه رو روی میز درخت میشه؟ نمیشه. زیر خاک بکنیش، خاکش باید شرایطی داشته باشه. کود باید بهش بدی، آب باید بهش بدی، نور خورشید به اندازه و و و همچنین که شما بهتر از من بلده، اینا هم اندازه داره. هر چقدر آب نمیتونی بهش بدی، هر چقدر کود نمیتونی بهش بدی، خراب میشه، فاسد میشه. این مدیریت رو بهش میگن ربوبیت. آبش اندازه کودش مراقب باشه آفت نزنه، بعد از خاک میزنه بیرون، باز مراقبتش کن، نهاله پرنده اینه یا بخورتش، نمیدونم چی 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 تا آخرش مثلا دانه سیبه، میوه سیب ما به دست اومد. این کل این فرایند رو بهش میگن ربوبیت. حالا باغبان البته بخشی از این کاره، خورشید که رفتی به باغبان نداره، خاک مال باغبان نیست، ولی باغبان هم یه بازه نیست، چه تمام این عوامل به اراده خدا هستن که دارن کار میکنن. میگیم ربوبیت. حالا مثلا چه تو همجا پیاده کنید انسان همینجور، یکی باید باشی، دوم کمالی، ما برای کمالی خلق شدیم، باید بستری فراهم بشه برای اون کمال. حیوان همینجور، از که همه موجودات این مطلب میشه این بحث. پس معنا مهمه دیگه. پس ربوبیت روشن شد. ربوبیت تکوینی یعنی مدیریت عالم هستی. مدیریت عالم هستی یعنی چی؟ یعنی اینکه باشد این عالم و زمینه رسیدن به کمال مطلوبش فراهم شود. علاوه بر تمام حوادث و پدیده‌هایی که داره دور و بر شما اتفاق می‌افته، ربوبیت تکوینیه. نه دور و بر شما، درون شما. قلب شما الان داره می‌زنه، خون پمپاژ می‌کنه. این ربوبیت تکوینیه. چون اگه قلبت نزنه، نمی‌مونی. ربوبیت تکوینی. کلیه، معده، همه الان میگم مثلا هر 7 سال کل سلولای ما داره، همین الان مثلا میگم سلولا داره تغییر میکنه، اینا اصلا خبر هم نداره. حالا جدیدا مثلا میگن مقاله چون مقال متخصصی بشه، درون بدن انسان عجایبی است، دنیایی است، اصلا خبر نداری ما چه اتفاقی داره میفته. روح تکوینی، چون این بدن با این نظم و این هماهنگی کار نکنه من میمیرم، نمیتونم به کمال برسم. باقیه موجودات هم همینجور. این بهش میگن ربوبیت. بارون میاد، ربوبیت. آفتاب، ربوبیت. زمین دور خورشید میچرخه، ربوبیت تکوینیه. و و و و هزاران میلیاردها همین پدیده‌ای که از که دارید دوره بر خودمون یه نگاه بندازید، هرچی که میبینید، هرچی که میبینید، آقا پاییز میشه، برگ خشک میشه، میفته پایین، این ربوبیت تکوینیه. بهار میشه، شکوفه میزنه، ربوبیت تکوینیه. هیچ خارج از دایره ربوبیت تکوینی نداره، چترش همه عالم هست. این معنای ربوبیت تکوینیه. اگر سوال دارید بنویسید تا من وارد شماره 5 بشم، چون میخوام مختصرش این میشه مدیریت و تدبیر عالم هستی، خلاصش این میشه. ولی مفصلش توضیح دادم دیگه، یعنی چی مدیریت؟ تأمین نیازهای یک مخلوق، تأمین نیازهای مخلوق برای رسیدن به کمال مطلوب. چون کمال فرق داره، کمال درخت با کمال من فرق میکنه. کمالی که مطلوب خودشه، متناسب با شرایط وجود خودشه، این یعنی ربوبیت تکوینی. خب یه نکته بود رابطه 4 با 3. این رابطه ها را باید ما به فقط معنای خودش کافی، اینا رابطه منطقی دارن، رابطه عقلی دارن. معنای توی در رابطه تکوینی چیه؟ فقط و فقط خدا رب تکوین این عالمه. توی نیمون دیگه فقط و فقط خدا ربوبیت تکوینی داره. هیچ موجودی غیر از خدا در ربوبیت دخالتی ندارد مگر به اذن الله. بله به اذن الله خیلی دارن تو عالم کار میکنن، فرشته ها بگیرید بیایید تو خود ما انسان ها، اما مستقلن و به ذات فقط خدا ربه. یعنی برگ از درخت بدون اذن خدا نمیفته، دونه خدا رو قاطع میفته. شما بدون اذن خدا پلک هم نمیتونی بزنی، قلب اتنا بدون به اذن الله بارون یا همینه به اذن الله. پس ما قبول داریم واسطه ها رو، اسباب رو قبول داریم، قوانین تجربی رو قبول داریم، ما رو قانون داره، بارون قانون داره، چرخش زمین اینا همه قاعده داره، اینا به اذن الله. خود این قاعده مخلوق خداست، خود این آرام مخلوق خداست. فرشته هایی داریم که تدبیر بخش همین فرشته این من فرشته ازرائیل روی تکوینیه دیگه، میگه آقا الان جان اینو بگیر، یکی از شاخهای روی تکوینیه. فرشته هایی فقط خود ازرائیل نیست، فرشته هایی دیگه هستن که بقول ما اعوام انصارش هستن، خب این روی تکوینیه، خب این به اذن الله دیگه، مگه بدون اذن خدا میتونن چونه کسی رو بگیرن؟ با حالت کنم همینجور الاخر. خب رابطش باسته، چرا فقط خدا رب عالمه؟ دو تا رب داشته باشیم چه اشکال داره؟ دو تا رب داشته باشیم مشکلش اینه، رب دوم مالک یا مملوک؟ اگر مالکه شد دو تا مالک، مالک. اگر مملوکه، مملوک یعنی تحت ربوبیتش، چجور رب داره؟ رب میشه دو رب، یعنی دو مالک، دو خالق، دو واجب. اگر کسی بگه من دو رب قائلم، یعنی دو مالک برای عالم قائلم، یعنی دو خالق، یعنی دو واجب، همش خراب میشه. این هم ارتباطش با بحث شماره 3. اگر حالا بخوام ساده بگم، حالا استدلالیش بود، بیان سادهش اینه، ملک رو چه کسی اداره میکنه؟ سوال از هر آدم عادی هم میتونی سوال رو بپرسید. ملک، ملکی داریم، این ملک به اداره کردن نیاز دارد. خب چه کسی باید ملک رو اداره کنه؟ یک سوال عقلی، خیلی روشن و ساده. ملک رو چه کسی باید اداره کنه؟ فرض اینه که نیاز داره دیگه، خارج از فرض. ملک کسی که به اداره کردن نیاز داره، کی باید ادارش کنه؟ مالکش؟ نه، جواب ناقصه. فقط مالکش، این فقط رو باید بگیم. این قانون مال ملک حقیقی هم نیست، مال ملک اعتباری هم هست. غیر از اینه، شما خونه ای، ماشینی، زمینی، باقی، هر چی داشته باشی، شما فقط حق اداره و تصرف و تدبیر اون رو داری، درسته؟ آیا غیر از مالک کسی میتونه ملک رو اداره کنه؟ نه. حالا مضمون ملک حقیقیه، در بحث خدا که تو ملک اعتباری قانون همینه، چه برسد به ملک حقیقی؟ خب اگر عالم فقط یک مالک داره، فقط اوست که داره اداره میکنه، روشن. و اگر که ملک اداره نداره دیگه معنا نداره، بعد از توضیحی که تو بحث عین فقر بودن دادیم، روشن. ما تمام وجودمون عین فقر به خداست، لحظه به لحظه نیاز به حفاظه هستی به خود از خدا داریم، خیلی روشنه. معنی نداره کسی غیر از خدا بیاد، مستقل از خدا، لازم مستقل از خدا مگه چیزی هست که بخواد بیاد؟ این هم بحث رویت تکمیلی. و شماره 5، شماره 5 اصل بحثمونه، یعنی اونی که تو بحث امامت و ولایت میخواهیمش شماره 5. اینا مقدمه بودن برای این بحث، مقدمه نه، همه خودشون بحث های مهمی هستن، ولی جایگاه بحث امامت و ولایت که موضوع کارگاه ماست و داریم میگیم که به او برسیم شماره 5. فلذا اینجا بیشتر از قبل باید دقت بکنیم، خود دقت این 5 رو بگیم دیگه، اون اصل مطلبی که مورد بحثمونه رو گفتیم و رد شدیم. خب شماره 5، قبل از اینکه شماره 5 رو بگم چند تا مقدمه داریم، 3 تا مقدمه باید بگم. این 3 مقدمه رو که بگم شماره 5 روشن میشه و میگیم تولید شماره 5 چیه. مقدمه اول انسان شناسیه، خیلی خیلی مختصر، ویژگی انسان که او رو متمایز از سایر موجودات میکنه. ما چه فرقی با بقیه موجودات داریم؟ با حیوان چه فرقی داریم؟ با گیاه، با جمادات، با فرشته ها چه فرقی داریم؟ خب یه فرقی داریم چه شدیم انسان و اشرف مخلوقات متفاوتیم. اون اشتراکاتی هم داریم. اشتراک حقیقت انسان نیست، اشتراک دیگه. ما با حیوانات و بعضی چیزا مشترکیم. خب اون که حقیقت ما نیست که مشترکیم دیگه. اون جایی که شما فاصله میگیری از حیوان حقیقت شماست. با همجور گیاه با چیزایی دیگه. خب این در بحث انسان شناسی مفصلش هست، فعلا جمله تو ذهن همه هست البته. ویژگی که انسان رو متمایز میکنه از سایر موجودات حق انتخابه. ما موجودات دارای حق اختیار هم که میگیم، این اصطلاح اختیار در مورد انسان مطرحه. چون اختیار سه تا اصطلاح داره. در یک اصطلاح شامل فرشته ها هم میشه. اما این نه، حیوانات خارج میشن، فرشته ها خارج میشن، گیاهان خارج میشن، جمادات که زنی چون باشن. ما موجودی هستیم که حق انتخاب خدا بهمون داده. میتونیم انتخاب کنیم. وقتی میگید انتخاب، یعنی حداقل دو مسیر باید داشته باشیم تا انتخاب کنیم. یه مسیر که انتخاب نداره که. حداقل دو مسیر باید باشه. اون موقع معقوله که میگه شما حق انتخاب دارید، از این راه برید یا از این راه برید. انتخاب کن. این راه برید تهش اینه، اون راه برید تهش اینه. هر کدوم میخواد برید مشکلی نیست، برات فراهم اسباب. همین مسیر همون مسیر معقوله. اما اگه فقط یه مسیر بذارن جلوی شما، حق انتخاب نیست که. ما اینجور. خب از قضا دو مسیر هم داریم. تو بحث کلان و جهان بینی ما دو مسیر بیشتر نداریم. البته تو جزئیات گزینه ها اون زیاده تو نگاه کلام. این دو مسیر همون نیست که انبیا و اولیا برای ما گفتن. مسیر خدا، شیطان. عبد خدا باشیم یا عبد شیطان. بهشت، جهنم. آخرت، دنیا. البته که دنیا رو از آخرت جدا میکنیم، دنیای مستقل از آخرت منظور. یعنی که دنیا خودش موضوعیت و هدف باشه، نه ابزار. ولی خب آخرت با همین دنیا به دست میاد. ولی تو اون نگاه دنیا ابزار و وسیله آخرت، تو اینجا دنیا مستقل خودش هدفه. سعادت، شقاوت، حالا تعابیر مختلفی که باشه. انبیا اومدن این دو مسیر رو برای مردم بگه. خدا به حق انتخاب داده. این دو مسیر داری. برای دو مسیر داری. این یه مسیر، این یه مسیر. حالا انتخاب کن. هر مسیر اندهید شرایطش آماده است برای تو. خدا شرایط هر دوتا آماده کرده. کارش درسته. نه اینکه از یه مسیر آسفالت، اتوبان، یک مسیر مثل کوبه، جنگله، دردسره. نه خب معلومه دیگه، میخوایم یه مسیر، میخوایم ما یه مسیر بریم، این کارا چیه؟ خب بگو یه مسیر دیگه. نه، دوتاش اتوبانه. این مثل همه وسایلش فراهمه. برای هر کدوم بخواید برید میتونید برید. خب حق انتخاب وقتی معنا داره که انسان بفهمه. بدون فهم و شعور حق انتخاب معنا نداره. حکیمانه نیست حق انتخاب دادن. فلذا عقل رو خدا برای انسان آفرید و به خلقت عقل افتخار کرد. و در روایت داریم وقتی عقل آفرید و این شد حالا. چون اگه عقل نباشه خب یعنی چه حق انتخاب؟ من نمیفهمم مسیر رو اصلا. وقتی نمیفهمم دیگه همه چون بی خود دیگه خلاف حکمت دیگه. فقط هم نمیتونی بزنی یک گردن من که من نفهمیدم. و همین در این عقل به شدت اهمیت داره تو بحثای دینی. چون این کسی چراغش رو خاموش بکنه کار تمومه. میشه کل انعام. میشه چارپایه هم شده. فرق ما با چارپایه هم شده. حیوانات عقل ما رو ندارن. به طب دیگه چیزی رو حق انتخاب براشون معنا نداره. بعد دیگه چیزی هم نمیشه فهمید. عقل نباشه نه خدا میفهمه نه قیامت نه چی هیچ. بس کلا مجب میشه. خب عقل آفریده شد و جالبه هدایت به اندازه میزان عقله. حساب و کتاب روز قیامت هم به اندازه عقله. خدا به اندازه عقل انسان حساب ازشون میکشه، نه به اندازه رفتار و اعمال. و خدا کیلویی حساب نمیکنه با کسی. چند رکعت نماز خوندی نداری؟ چه جوری نماز خوندی؟ کیفیت مهمه. یا اینکه کسی یه چیزی رو واقعا نفهمه، تصریح عقلی هم از روایت هم داری. اگر چیزی رو نمیفهمی تکلیف نداری. نمیفهمی. حتی ما نداری آدمی که هیچی نفهمه. باید اینکه حرف زور بزنن. خب ولی اعقلات همه این بو علی سینا دارید که ناواقه یکی عقلش اونجوری که عقلش معمولی، بله عقلا یه اندازه نیست، خدا به اندازه ای که میفهمیم از ما حسابرسی خواهد کرد و تکلیف به اندازه فهم. اینجاست که مطرح میشه اونایی که نخبگان جامعه هم و بیشتر میفهمن بیشتر مسئولیت دارن. نخبگان جامعه هم خدمتشون و اجرشون بالاتر، هم خیانتشون. اینه برایش میگه این نخبه از اینا تو تاریخ بگیم بزرگان و نخبگان و علما تأثیر گذاریشون از همه بیشتر بوده، چون بیشتر میفهمیدن، مردم هم به اونا نگاه میکردن. این میتونه در جهت صلاح استفاده بشه، میتونه در جهت فساد استفاده بشه. پس میشه عقل، اینم رکن دوم. یه چیز سوم دیگه هم تو انسان داریم بین عقل و حق انتخاب. ترتیبش همین جوریه که حق انتخاب آخر نوشتم، چون فرمول عملکرد انسان همینه، اول عقله، بعد این دومی است، بعد انتخاب، اراده و انجام فعل. این مثلا چیه؟ میل، بغض. خیلی مهمه در انسان شناسی. ما فقط عقل نیستیم، عقل بعد ادراکی انسانه، میفهمه، درک میکنه، خوب، بد، هست، نیست، باید، نباید، این کار عقل. ولی ما بعدی داریم، حالا طبق اصطلاح مشهور به این میگیم عقل، عقل بعد ادراکی، به این میگیم قلب. در یک اصطلاح مشهور قلب یعنی بعد احساسی ما. میل چششه، جاذبه است، غیر از درکه. میل مثبت و منفی داریم، میشه خوب چشش مثبت، بغض چشش منفی. این مالا این قلب. مکانیزم انسان اینجوری، اول عقل کار میکنه، بعد خوب به بغض تحریک میشن، بعد انتخاب میکنه. البته اینا میتونن تخلف کنن از عقل. یعنی چی؟ یعنی در نهایت من و شما چی رو انتخاب میکنیم؟ بگیریم اون چیزی رو که دوست داریم انجام بدیم. این قاعده استثنا نداره اصلا، مگر عمل اختیاری نباشه، به زور دست و پای ما رو ببندن ببرن یه جایی، خب اصلا اختیار من نداره. هیچ عمل اختیاری بدون حب انجام نمیشه، امکان نداره. اما حب آیا همیشه تابع عقل است؟ نه. عقل میفهمه، میگه نکن این کارو، دوست داره. لذت گناه نشسته به دلش، دوست داره گناه رو، میفهمه گناهه و تاوان داره، ولی قلبه گیر کرده، در نهایت تابع دلشه. مؤمن کسی است که عقل و دلش با هم چفتن، و الا مؤمن نیست. چون اگر عقل حاکم دل نشود، دل آدم رو به بیراه خواهد برد. چون شعور نداره، خب بابا شعور ندارن که کونن، کششه، مثل آهن رباست کجا بچسبه معلوم نیست که بچسبه. عقل چراغ راهه، ولی موتور محرکه یه انسان، بنزینی که حرکت میده، خب بگذاره. خب این خیلی مختصر توصیف حقیقت انسانه، بعد ادراکی، خب بگذار، انتخاب، این وضعیت انسان. در نهایت انتخاب، حالا چه انتخابی میکنه دیگه با خودشه، بسته به جهان بینیش، چقدر میفهمه، دلش کجا گیر کرده، در اساس اون تصمیم میگیره و انتخاب میکنه. گفتیم در مسئله کلام ما دو راه داریم، اما در جزئیات زندگی ما اینجوری نیست. جزئیات چون کارهای روزمره که صبح خواب بالا میشیم تا شب نگاه کنیم، میخوریم، میخونیم، میریم جایی با کسی معاشرت میکنیم و با با هر کاری که روزانه انجام میدیم، ما در کارهای روزانمون حداقل دو گزینه داریم برای انتخاب. از اون اول سه گزینه، ده گزینه، گاهی صد گزینه، گاهی هزاران گزینه داریم، بسته به مورد داره دیگه. ولی حداقلش دو گزینه است. من مثال ساده بزنم، شما میرید کتابخونه دانشگاه، میخواید کتاب بخونید، وقت فراغت میرید کتاب بخونید، کتابدار به شما میگه که مثلا فرض بفرمایید 100 تا کتاب دارید، خودو براتون بیارم. شما اینجا چند تا گزینه برای انتخاب دارید تو بحث کتابخونه؟ 101 گزینه برای انتخاب دارید شد. هر کتابی میخوای برات میاره، یه گزینه کسا نخونه چیزی. بشین نگاه کن و بلش کن. چون نخونه چیزی. پس 101 گزینه دارید. ده موارد دیگه. میخوای معاشرت کنی. مثلا میتونی با 10 نفر معاشرت کنی. 11 تا گزینه دارید. آخر. میری سینما. فیلم ببینید. میام مثلا 4 تا فیلم. 5 تا گزینه دارید برای انتخاب. حد اول گزینه ها دوتاست. کفش. چون حد کفش دوتاست. چی اون دوتا؟ انجام بدن. انجام ندن. یک کتابه. بخونم؟ بخونم. یه نفره. معاشرت کنم باش؟ معاشرت کنم. یه فیلمه. ببینم؟ نبینم. این دیگه کفش. یه غذاست. بخورم؟ نخورم. دو تا غذاست، 4 تا غذاست، اینو بازه. 10 رقم غذاست، 11 تا گزینه داره. نه یه غذا بیشتر نیست. دو تا گزینه داره. بخورم؟ نخورم. پس حداقلش تو امور روزمره حداقل دو تا گزینه است. ولی وقتی میاد تو جهان بینی، یا در مسیر خداست، در مسیر تکامله یا در مسیر انحرافه. همه این گزینه ها توی که دو تا مسیر میگنجن. ولی تو جزئیات. نتیجه مقدمه دوم رو میخوام نتیجه بگیرم. از مقدمه اول داریم میرسیم مقدمه دوم. اگر دقت بکنید تو این بحث انتخابی که گفتم، به یه نقطه خیلی خیلی مهم میرسیم که میشه مقدمه دوم بحث ما. مقدمه دوم ما اینه. انتخاب جبر زندگی انسان است. انتخاب جبر زندگی انسان است. این خیلی مهم. ما مجبور به انتخابی. خود انتخاب جبره. دقت کنید ازاره تو زندگیتون. شما میتونید خارج از انتخاب زندگی کنید؟ نمیتونید. انتخاب جزء ربوبیت تکوینیه. یعنی خدا در خلقت ما اینو قرار داده. شما نمیتوانید حق انتخاب را از خودتون سلب بکنید. ساده تر براتون بگم. شما نمیتوانید مثل در و دیوار و گیاه و اینا زندگی کنید که حق انتخاب ندارن. اما من میخوام مثل درخت زندگی کنم. خیلی مشکلی اینجا باید. خلقت شما اینه. انتخاب جبر مجبورید با آگاهی میزن جلی شما اینا. بخورم یا نخورم. بله. حالا بالاخره مستقیم دیگه فکر نمی کنیم. یه وقت انتخاب دیگه. میخواییم شما حق ببینم نبینم. برم نرم. آن کارگاه. یکی اومده یکی نیومده. دوامان داریم انتخاب میکنیم، لحظه به لحظه در حال انتخابیم. ما از درون مکانیزم انتخاب داریم زندگی میکنیم. بله گزینه ای که انتخاب میکنیم شما برمیگرده. بخورم یا نخورم. اما من اول نمیخوام اصلا انتخاب داشته باشم. نمیشه. انتخاب جبر زندگی است. خب اگر انتخاب جبره، همه انسان ها تکوین و خلقتشون بر اینه که انتخاب باید بکنن، مکانیزم انتخاب چیه؟ فرمول انتخاب چیه؟ به تعبیر دیگر فرایند انتخاب چیست؟ ما انسان ها بر اساس چه فرایندی دست به انتخاب میزنیم؟ چون دیگه جبر دیگه همه داریم. مؤمن و کافر اینا هم نداره. انسان اینه. اونی که اینو نداره انسان نیست اصلا. خب حالا که اینجوره ما داریم رو هر روز انتخاب میکنیم، فرایند انتخاب چیه؟ البته شما همه اینو ناخودآگاه بلدید، چون هر روز دارید دست به انتخاب میزنید. یعنی ناخودآگاه لحظه به لحظه دارید این فرایند رو انجام میدید. ما میخوایم خودآگاهش بکنیم. یه نور بندازیمش ببینیم برگردید. یه مراجعه به این فرایند، ما چجوری دست به انتخاب میزنید؟ چه فرایندی رو طی میکنید که مثلا میگم این گزینه میخورم، نمیخورم، میبینم، نمیبینم. این فراینده که منتهی میشه به این نمیبینم. منتهی به این شه نمیخونم یا میخونم. این فراینده رو کار داریم. فرایندش چیه؟ بس کنم فقط همه تون میدونید. برای ناخودآگاهه. میخوایم خودآگاهش بکنیم. چون دارید بر اساس این زندگی میکنیم. خب. من این مثال انتخاب رشته رو برای شما بزنم بهتره. اینجا خودتونم مقاطع مهم زندگیتون گذشتید تو ذهنتون همیشه میمونه. شما وقتی قبول میشید دانشگاه، مثلا به شما میگن که فرض بفرمایید 10 تا رشته حق انتخاب دارید. شما 11 تا گزینه برای انتخاب دارید. خب همیشه اینجوری اومدید دیگه. حالا یکی 10 تا بود، یکی 20 تا، نمی‌دونم. صد تا هم شنیدم نمیدونم والا واقعیت داره یا نه، میگن و صد تا مثلا میگن نمیفهمم اگه واقعیتش خیلی عجیبه. ولی خب حالا 10 تا مثلا 10 شما رو بعد از چه فرآیندی دست گذاشتید روی رشته خاص؟ با که میدونستید رشته دیگه به اون من این رشته رو میرم، خب چرا اونی که رشته نرفتی؟ یه اتفاقی فرآیندی تو طی شده دیگه. یا فرض کنید 4 تا دانشگاه به شما معرفی میکنم که میتونید برید، شما 5 تا گزینه برای انتخاب دارید، چرا دست گذاشتی روی این دانشگاه؟ اون دانشگاه میتونستی بری، چرا نرفتی؟ میخوام فرآیند رو در واقع مروری بکنیم ببینیم چجوری من این فرآیند رو طی کردم، یا این دانشگاه میرم این رشته نه اون رشته. من میگم شما ببینید اینجوری هست یا نه، و این مراجعه کنید توی این مثال. اگر عیانم کسی فرآیند دیگری طی کرده بگه ما بالاخره ببینیم چه فرآیند دیگه ای وجود داره. قدم اول، قدم اول هدف داشتن هدف. موجود دارای اختیار بدون هدف هیچ کاری نمیکنه. چرا؟ هدف لازمه. خب وقتی من دو تا گزینه حداقل دارم، ترجیح یک گزینه بر دیگری دلیل میخوام. دلیل چیه؟ یعنی چی تو ذهنم اون چیزیش میگیم هدف. میگم نه این نباید بشه. برای هر دوتاش نمیتونید بگید که مثلا از شما چی میپرسن، مثلا فامیل، دوست، آشنا وقتی میخواد از این از شما بپرسه تو بحث انتخاب رشته، میگه چرا این رشته رو انتخاب کردی؟ میگه چرا؟ چرا سوال از هدفه. حالا مثلا یکی برگرد جواب بده که یه رشته را رفتم چون حق انتخاب داشتم و اراده کردم و شد. کنکور خیلی میشه بشه آدم بگیم اونو میدونم اراده داشتی رفتی، ما میگم چرا این نرفتی اونو نرفتی، حتی هیچ آدم اینجوری جواب نمیده. من بخوام تفاوت اینجا نمیدیم بگیم اراده داشتم دیگه، تحت ارادم بود. آقا میدونم چرا؟ چرا این هدف چی بود؟ چی تو ذهنت بود؟ بر اساس او ترجیح دادی این رشته یا این دانشگاه رو بر جای دیگه؟ هدف میتواند خودآگاه باشد، می تواند ناخودآگاه باشد. اینو دقت بکنید، اینو بحثای مهمی است تو علوم انسانی و اجتماعی. هدف لزوما البته تو مثال اون دانشگاه معمولا خودآگاهه، خیلی به ندرت کسی، ولی تو خیلی جاها هدف داره ولی ناخودآگاهه، اونم هدفه ناخودآگاهه، باید این توجه تفصیلی و جدی بهش نداره. خب این مرحله اول، خب شما اومدید کنکور، این همه سختی، این همه خب هدفی داشتید که وارد این مسیر شدید دیگه. هدف چیه؟ ایپس هرچی فعلا اصلا مثل آقا هدف دارم. اصل هدف مهمه، پول، شهرت، شغل خوبه، رضای خداست، خدمت به جامعه هست، هرچی سه نقطه آقا که هدف این قدم هم. قدم دو، قدم دو بگیر گزینه هایی که داری. من دو گزینه دارم، انقدر رشته، این تعداد دانشگاه، اینا گزینه های منه. گزینه ها رو بذاریم جلو بازش که درست محله سوم. محله سوم چیه؟ مقایسه و بررسی گزینه ها با هدف. گزینه ها رو با هدفی که داریم مقایسه. مقایسه و بررسی هم به معنای عام منظور شخصی مشورت میگیریم، چی فکر میکنیم، بریم نگاه کنیم ببینیم مثلا نتیجه رشته چی شده، همه مقایسه و بررسی که جو نقش عقل خیلی جدی و مهم دیگه. آقا یکی برای پول اومده دانشگاه، هدفش پولدار شدن، مش گفتن این تعداد رشته، این تعداد دانشگاه، خواهی چیکار میکنه؟ خیلی واضحه، حالا خودش از کدام مشورت میگیره، همه کار میکنه، چی داره بررسی میکنه؟ میگه این رشته پول چقدر در میادش؟ من که رفتم میگم بعضیشون چجوری شده؟ میگه مشورت میگه با چهار تا استاد این رشته پول چجوریه؟ هدفش اینه؟ یکی هدفش اینه یه رشته‌ای باشه پرستیژ اجتماعی داشته باشه، هرجا مثلا میگم یا همچین خب این رشته مثلا الان اینجوریه، مثلا هر جا میری اسمش میاد همه میگن هر جا آدم اینجوری هست یا نه، میره میپرسه بررسی. یکی دیگه دنبال خدمت به جامعه هست، همون جامعه کجا رنگه؟ ما اونجا متخصص نداریم، آقا اینجا اصلا کلی متخصص هست، خب بسی چی؟ پول داره ها؟ ما آقا پول نباشه، ما نیزیم پول اینجا، ظرفیت باره، من کاری به پولش ندارم. میره دنبال اون رشته گیر مثلا جا آقا رو هم که مخدفی گیده مقایسه میکنه بررسی میکنه اونجوری واردونی. خب بررسی که تمام شد خروجی میده حق تفکر کرد مشورت کرد ممکنه اشتباه کنه تو بررسیش
بله
ممکنه اون استاد غلط مشاوره بده بله بس نمیخوام بگیم حتما درسته ولی بررسی میکنه حالا دیگه بس دیگه به دقت خودش از یه آدم امین مشاوره گرفته یعنی اون بحث دیگه است بالاخره این فرایند رو طی باید بکنه و باز کم و زیادش هم دست آدم هاست که با یه نفر مشورت میکنه تمام آدم تصمیمی نه بیشتر دقت به خرج میده اینا هم باز اشکال نداره همه ولی بالاخره این فرایند اتفاق میفته بررسی مقایسه خروجی میده خب نتیجه این بررسی چی میشه خروجیشو کار داریم بررسی انجام شد خروجی میده بعضی گزینه ها خوبه رشته ها تو مثال مورد رشته خوبه باید انجامش بدن چه گزینه هایی خوبه و باید انجامشون بدن گزینه هایی که تأثیر مثبت در هدف دارن میره بررسی میکنه یا مثلا پزشکی پول خوبی داره اونی که دنبال پوله خب برای این آدم پزشکی میشه خوب یه باید برام پزشکی بزن خوب میخواد اون مثلا جامعه شناسی یک چیزی هم باید جیبت بدی اون انسانی تو کشور ما پول اگه داری با پول باید بیاد اینجوریه اگر واقعا دلبسته یه رشته باشه مثال از میکنم اگه میگم واقعی مثال دارم میگم خب که دنبال پوله میخواد جامعه شناسی چیه؟ فرض بفهم پزشکی میتونه تا کنم جامعه شناسی خب معلومه؟ پزشکی میشه خوب یا باید برم سراغ پزشکی جامعه شناسی بده نباید برم سراغش آیا گزینه خونسا گزینه که نه تأثیر مثبت داره نه تأثیر منفی همیشه گزینه خونسا وجود نداره در بعضی موارد خونسا شما دارید ولی خب ما میخواییم قاعده عقلیشو بگیم فرازو باید کنیم عقلا شما اگر نگاه کنید خارج از این دیگه گزینه‌ای نیست چرا؟ گزینه‌های شما سه حالت که بیشتر ندارن دیگه یا تأثیر مثبت دارن یا تأثیر منفی در هدف دارن یا تأثیر ندارن نه مثبت نه منفی فرض چهارمی وجود نداره تأثیر مثبت داره خوبه باید انجامش بده تأثیر منفی داره بعد نباید خمساست نه مثبت نه منفی فعقلا فرض دیگری متصور نیست در مسئله قبل داست کردم خونسا بعضی جا نیست بعضی جا هست فرد خب یه بحث خیلی مهمی اینجا مطرح میشه من فقط یکی دوتا اشاره میکنم خودتون اشاره باید این بحثا رو تو ذهنتون باشه خیلی از شبهاتتون حل خواهد شد با این بحثا ولی ما چون دنبال بحث ملت فقیه هستیم فقط من یه گریز مختصری میزنم دوباره برمیگردم به مسیر اصلی خودمون خودتون باید بگیرید این بحثا رو بعداً به دردتون میخوره مثل بعضی نکته‌ای که حالا اینکه از دوستان اومد بین کلاس گفت یه نکته‌ای که ما گفتیم که چقدر شبهاتی که مطرحه با همون یه نکته حل میشه ولی ما اینجا تمام تلاشو برای که اون مسیر اثبات ولایت فقیه در نهایت اون برای این جمع شده داره یه نکته اینجا میگم از اینجا میشه بفهمید آ اینو بگم اصطلاح علمیش چیه به این چیزایی که اینجا نوشتم میگن نظام ارزشی نظام ارزشی یا هنجاری هم بهش میگن اخلاقی هم بهش میگن اخلاق برای عام به کلمه البته ارزش یعنی ارزش یعنی خوب بد باید ما به اینو میگیم ارزش ها نظام ارزشی یعنی چی مثلا شیعه نظام هنجاری هر جامعه یک نظام ارزشی دارد فرهنگ اینا دیگه میگن نظام ارزشی یعنی اون چارچوب های کلان شما که خوب، بد، باید و نباید زندگیتون رو تعیین می‌کنه. اگه توی این مثال انتخاب رشته زدم، اومدیم جلو. شما رو بیار توی مسئله کلان زندگیت. تو جهان بینیت بیار. شما یه بایدهای کلان دارید تو زندگیتون. یه بایدهای خرد دارید که از دل اون باید کلان به دست میاد. اون که تو دانشگاه دنبال پول میگرده میگه باید پول دار بشم این باید از یک باید کلان جهانبینی ناشی شده چون تو جهان بینی ماده براش هدفه، دنیا براش هدفه، خدا حذفه. وقتی جهان بینید این شد، یه باید کلان میاد. باید کلان چیه؟ برو دنبال دنیا تا میتونی از این دنیا بکن. این درسته. حالا این میاد تو دانشگاه مثلا یه پول در بیارم، میره اونجا رشوه میگیره، میره اونجا چیکار میکنه، همینجوری زندگیش. نیچه میگن انسان ها بر اساس نظام ارزشی زندگی میکنن، معناش اینه. و همه انسان ها نظام ارزشی دارن. هیچ انسان بدون نظام ارزشی نمیتونه زندگی کنه. یعنی نظام ارزشی جبر زندگی انسان هست. همه نظام ارزشی دارن. یکی مثلا بیاد بگه من اصلا نظام ارزشی ندارم، آزادم. معلوم خیلی حالش موضوع نیست، نمیده چی بره بگه. تو بحثای عقلی متوجه نیست. ما چیزی به نام آزادی نداریم از نظام ارزشی. شما بله از یک نظام ارزشی نسبت به نظام ارزشی دیگه آزاد میشید. آقا من اصلا نظام ارزشی، من اصلا خوب و بد و بد و بد ندارم. این حرف کاملا سطحی و خلاف عقل. همه نظام ارزشی، شما بر اساس یک نظام ارزشی رو صبح برن شده اومدید جلسه، او هم که نیومده بر اساس نظام ارزشی نیومده. شما برن شده اومدید، نظام ارزشی اومده رسیده به جام برن شده برو اومده. او هم نظام ارزشیش نکشیده دیگه، برای تو بزنم خوابیده نگیده. همه رفتار مطابق نظام ارزشیش. چون این من بایدهای جزئی داریم دیگه. باید جزئی مثلا بیاد بگیر آبا بخور. یه باید کلانه میاد برسه این خوبه. اینو نخور. شما تابستون 60 درجه گرما سر ظهر اینا رو بدن میگه آب بخور آب بخور نکست یخچال بخوری. چرا باز ما را بزرگ نمیخوری آب بخور؟ غریزه که غریزه است میگه آب میخوام. ولی شما ماهن رو 60 درجه گرم و آب نمیخورید. دیگه نباید بخورم. نباید از کجا اومده؟ از یه نباید کلان که بر اساس جهان‌بینی الهیت اون نباید که آقا دستورات خدا قیامت به جهنم میاد میاد و آرم از اون که شد 60 درجه گرم و این آب خونک رو نمیخورید. که اگه ماهن از اون نبود همچین دورش میبردید به سمت آب. وقتی هر بیرون مثلا میاد از دانشگاه بیاد ما هم خود نمیخواهیم. پس نظام ارزشی جبره. چارچوب های کلانی داریم که از اینا خوب و بد و باید و نباید خورد و جزئی ما میاد بیرون نظام ارزشی. خب اون نکاتی که میخواستم بگم که این بوده کش. چرا قضاوت های ما تو نظام ارزشی فرق میکنه؟ شما یه رشته انتخاب میکنی؟ یا مثلا دوستی آشنایی فامیلی بود بگیم هیچ کار اشتباهی بود کردی؟ چه رشته بود رفتی؟ ولی شما هم نظر خودت کار درستی کردی. تو این مردم عادی دارن قضاوت میکنن دیگه. دارم اینو خونه میخره. میگه حسن ناخو که اشتباه کردی. خونه شو میفروشه. خب این دارم قضاوت مردم دارن زندگی جبره دیگه. دارم قضاوت میکنم. خوب بود. اشتباه بود کارت. غلط بود. نباید. باید. چرا اختلاف وجود داره در قضاوت های نظام؟ حالا بیاد تو جامعه. یه تو جامعه ایران یه باید و نباید های وجود داره. میریم مثلا تو فرانسه تو آمریکا فرق میکنه. یه چیزی که اینجا به شدت زشت و قبیحه خیلی خوبه. منشأ عقلیش چیه؟ چرا؟ الان میتونید جواب این سوال رو بدید. به چند تا چیز برمیگرده؟ به چی نمیگرده؟ به همون فرایندی که طی شده برمیگرده دیگه. ما از کجا به این قوت و باید رسیدیم؟ فرایندش. اولین منشأ اختلاف. بگید. هدف که عوض شد نظام ارزشی تغییر میکنه. خب بله کسی که برای خدمت به جامعه رشته انتخاب میکنه با کسی که برای پول انتخاب میکنه دو تا نظام ارزشی داره. شما بیایید برای خدمت به جامعه یه رشته میرید مثلا آشناتون دنبال پول نگاه کنه میگه که پول نداره حیف شد این همه کنکور برسی یه رشته پول درمیاره. شما یه لبخندی بهش میزنید میگه دیگه حالا دیگه بعد تو در نظر خود کار درسته که چرا؟ فرقتون چیه؟ خود تو پول نگاه میکنه. تو خدمت به جامعه رو نگاه کردی. تو قضاوت کن. زندگی تو همه اینه تو کل سبک زندگی تأثیر میذاره دیگه. سبک زندگی از دل همین در میاد دیگه. حالا بیا تو جامعه. جامعه ای که بدون مال ظهور امام زمانه بدون مال حاکمیت الهه با جامعه ای که تشت دنبال شهوات و بیبند و باری میاد شد خود بتونه زمان رو معلومه خب گاهی هدف یه چیه ولی باز اختلاف داریم. ما بین مؤمنین اختلاف هست، ما هم مؤمنین مسلمانیم انقلابی هستیم اختلاف داریم. این دیگه به کجا برمیگرده؟ دنبال ظهور امام زمانی؟ دنبال حاکمیت اسلامی؟ پس چرا با هم اختلاف داریم؟ خب پس اینجا نیست جوابش، چون هدف یکیه. بریم سراغ بحث بعدی. کجا مشکل داریم؟ دوتا دیگه مونده. اول بحث تعداد گزینه هاست. ما چند تا گزینه داریم؟ اگر شما در تعداد گزینه هایی که دارید دچار اشتباه محاسباتی بشید، فاجعه ببینید. در بعضی موارد تو بحث های حکومتی مخصوصا یا فردی، من دارم برای زندگی خودم میگم اشتباهی که شد، چه پدر خانواده اینجا اشتباه کنه، خانواده رو به باد فنا میبره. مسئول جامعه اینجا اشتباه کنه، یه جامعه هست، تو فقط نیستی. مثلا روز و زنده شدیه، شما کشورتون دچار بحران اقتصادیه شدید هم هست، روز به روزم داره بدتر میشه. خب چه کنیم؟ چند تا گزینه داریم برای خروج از این بحران؟ یه طرف میگه که راه با اقتصاد مقاومتیه، تکیه بر توان داخلی، تکیه بر دانشگاه، تکیه بر ظرفیت های طبیعی و انسانی. اگر مسئولی بگه این گزینه توهمه، شما تنها راهی که بریم با آمریکا بسازیم، راه دیگه وجود نداره و به جای دیگه خواهد حق بدن ممکن سر کشور نمیم قبول نداره هیچ کارش کنیم. نمیفهمه این گزینه ما این یعنی که تو میگی شعاره، خبری نیست، نه تو دانشگاه خبری است، نه این که میگی نیست، ما بدبختیم بیچاریم، این آگوشت و گزباش هم نمیتونیم درست بکنیم، نه هم زور میزنیم. چه باید بکنیم؟ باید خفت هم بکنیم. اول تو هستهیت بتون میریزم، بعد تو موشکت بتون میریزم، بعد تو فرهنگت بتون میریزم، بعد همینجوری تو ناموست بتون میریزم، برو تا آخر آخرات بریدیم. چرا؟ چون پذیرفتی آقا فقط کت خداست که میتونه ما رو نجات بده، اصلا راه دیگه گزینه ای دیگه وجود نداره. کت خدا هم زورش زیاده، همین صاحب شما آقا بعد عهدی کرد، خب بعد عهدی کرد چرا ادامه میدی؟ خب بعد عهدی کرد خدا برگرد دیگه، رفتیم امتحان کردیم بعد عهدی کرد. نه خب چرا نه؟ هر خیلی سوال میکن مومنی که بعد عهدی کردی، خب باش شدی خدا خیلی تو مده زحمت کشیدی تلاش کنو کردی نشد، پدر سوخت دست دارم کلا برداره. خب میگه خیلی خب فهمیدی ماهی رو هم غذا بگیری تازه است. میگه نه افتخار میکنیم به برجام تا آخرم ادامه میدیم. چرا؟ به راه دیگه وجود نداره. چه کنیم؟ بدبختیم، بیچاره ایم، خاک بر سریم. بگیم دیگه. یا خب بعدش موشکه. دیگه چاره چی حالا موشکم؟ بیار تا زیر 300 کیلومتر. یه موشکش بداره مطمئن میشه دیگه. بعدش چی؟ اون موشک تمومه؟ حالا موشکم به تون ریختیم. دست برمیداره؟ اونم با یک آدم بیکله از اون گاوچرونه اصیل آمریکا هم هست. همین جوریش داره میاد. این با یه موشک تمومه دیگه. بگه خب بچه خوبی شدید دیگه، بفرمایید این دلارهای ما اینجا برای شما نگردید، بفرمایید این دلار. خیلی خب جامعه بدبخت میشه. اما اگر پذیرفتید توان انسانی، علمی و طبیعی شما توانی است که میتونید اقتصاد رو برطرف کنه، دیگه تن به اینم خفت نمیدید. حالا یه بار آقا میگه امتحان میکنم باشه، یه امتحان کنی ضرر نداره، تو ضرر که داره، ضررش هم زیاد بود. خلاص ادامه برمیگردی این مصیبت همه اون زنده این زنده ما این مشکل داریم الان تو کشور. حالا این مثال خیلی مثال دیگه میشه مطرح کرد. واقعا چند تا گزینه ما داریم؟ گاهی میگی بین بچه های حزب الله اختلاف میفته تو بحث انتخابات مثلا فرض کنید، تو هر بحث دیگه میگه بابا ما یه راه دیگه هم داریم. داری یه حرف میزنی با هوا. اون هست، قرآن میگه، هست خدا میگه، تجربه کردیم. خواهی اختلاف میخورد و سفومی. حالا گزینه ها فرض کنید که باید طرف ها مشکلی نباشه، ما سر گزینه ها اختلاف نداریم، باز اختلاف وجود داره. خیلی واضحه تو بررسی گزینه با هدف عقل کامل که نیستیم. من وقتی میخوام این گزینه رو بررسی کنم به این نتیجه میرسم، شما به این نتیجه. خب یکی اون اشتباه کرده، خب دیگه من فکر میکنم درست اومدم، شما فکر میکنید درست اومده، فلزا اختلاف هم توی مرحله سوم اختلاف وجود داره. در هر یک از این سه مرحله خروجی نظام ارزشی متفاوت خواهد شد. این هم از این نکته و جنبندی بحث رو این بحث رو ببندیم تو چرا تو از اون هجده رو از آنه خیلی خوب یه ذره دیگه بحث مونده تو تکمیل بشه خب هم میفته انشاءالله جلسه بعد از آن مقدمه یه ذره مونده تمامش بکنم نظام ارزشی که میگیم میشه همون قانون به معنای عام کلمه قبل گفتم بهتون حالا چه باید نباید خوب بد این قانون به معنای عام حالا گفتیم شرح وظایف این کارو بکن این کارو نکن این خوبه این بده این باید این نباید خب من این جمله رو میخواستم همین مقدمات رو گفتم برای این جمله که بعدش میریم سراغ تولید شماره 5 قانون جبر زندگی انسان است خیلی قانون در قالب نظام ارزشی عرضه میشه یعنی هیچ انسانی بدون قانون نمیتونه زندگی کنه جبره بعد نوشتم انسان بحث ما اینو تو همون بحث اول صبح گفتیم ضرورت حکومت جامعه قانون میخواد نه یه چیز عمیق‌تر هم گفتیم که این تو بحث فلسفه سیاسی اسلامی پر رنگ میشه جامعه که هیچ که روشنه انسان حتی در زندگی فردی خودش به قانون نیاز داره این اون نکته عمیق بحثه در اینکه تصور عمومی چیه جامعه که شده قانون میخواد اما اگه تنها بودیم چی قانون نمیخواد راحت زندگی کن این تصور سطحیه تصور دقیق الان من به شما میگم شما تو زندگی کاملا شخصی و فردی تو قانون ندارید نظام ارزشی نداری؟ صبح چی بخوابم، چی بلنشم، چی بخونم، چی نخونم؟ قانون دیگه. بله، میدونی چرا مردم فردی رو قانون حساب نمی کنن؟ از جامعه قانون بیاد وسط؟ به خاطر اینکه شما تو زندگی فردی خودت برای خودت قانون میذاری و اجرا میکنی، هر موقع قانون تو عوض میکنی. به کسی لازم نیست جواب پس بدی. ولی تو زندگی اجتماعی یه قوه قهریه‌ای وجود داره، قانونی هست، تو وارد اجتماع میشی؟ لوقا از چراغ قرمز عبور کنه 200,000 همینی که هست و همینجا خیلی هیمنه قانون واضحه بعد تصور میشه که ما فقط تو جامعه قانون ها بیاییم تو دانشگاه بگیم اینجوری باید بگیم سر این ساعت بعد بیای فلان و الان نمیدارم حسب تر مشروطی چی ولی زندگی فردی از این وقتی مقایسه بود طرف نخواه راحت شدم هر چی بخوام میخونم هر چی بخوام میبینم با هر کی بخوام معاشرت میکنم پس این یعنی را قانون ندارم بله قانون به اون معنا نیست یعنی یکی باشه بالا سرت بگه چرا این کار کردی ولی قانون هست یعنی همون نظام ارزشی هست فرضا شما بعضی از سایت ها رو نمیبینید بعضی از روزنامه ها رو نمیخونید بعضی از کسان رو باش معاشرت نمیکنید قانون داری برای خودت به من با این بفیل نمیشم اینو نمیخونم اینو این فیلمو نمیبینم این فیلمو میبینم برای اصلا دست خودته هر موقع اراده کنی عوض میکنی نه نظرم عوض شد میخوام ببینم این فیلمو برو ولی وقتی میاد تو جامعه میاد تو دانشگاه دیگه اینجوری به این راحتی نیست تغییر قانون این فرقش ولی اصلا اونها تصور میکنن که دیگه فردی قانون نیست ولی اجتماعی قانون میخواد ولی بحث دردش اینه که قانون جبر زندگی انسان البته موضوع با همون حکومت و اجتماعیه ولی خب یه بحث عمیق دیگه انسان قانون میخواهد ضرورتا قانون هم مجری میخواهد در زندگی فردی مجری کیه؟ خودتون اما در زندگی اجتماعی نه دیگه مجری مشخصه حساب کتاب خودشو داره و السلام علیکم و رحمت الله و رحمت الله بیاری یک سری سوال ها رو بیاری که در سوال هست چرا باید ربوبیت داشته باشید؟ شما اثبات کردید که یک ربوبیت جمع هستش اثبات نکردید مملوک او گفتم تصویر ذهن همه وجودش وابسته است بعد نیاز داره برای شما برای رسیدن به کمال هزاران نیاز داری نیازی که باید برطرف کنید نیاز دارید دیگه شما آب میخواید غذا میخواید هوا میخواید خورشید میخواید ربوبیت کسی ربوبیت نمیخواد که بگه هیچ نیازی نه در اصل هستیش، نه در رسیدن به کمال هیچ نیازی نداشته. خب فقط خدا میشه واجب وجود که هر کسی میگه من در هیچ چی نیاز به هیچ کی ندارم، یعنی واجب وجودی. حالا یه خدا جدید پیدا شد کنار توی در واجب وجودی. پس اگر دقت کنید به همون معنی مالکیت، گفتیم ما ملکی، ملک حقیقی هستیم. این مدرسات ها اینقدر زد تو سرمون که تو هیچ چی نیست، این فقره، این بدبختی، این ذلتی. دیگه خب موقعیتش خیلی واضحه. اون لحظه به لحظه خدا بعد علم میخواد، خدا بعد بده، قدرت میخواد خدا بعد، قلبت خدا بعد اراده کنه قلبت بزنه، آب میخواد خدا بهت بده، غذا میخواد خدا بعد بهت بده. وجدانی نیاز ما میگه اگه کسی احساس میکنه نیاز نداره، خب دیگه دست ما رو بگیره. ما که اینجوری هستیم. کمال بسیار از مخلوقات که نه فایده برای ما تصور شد و نه تغییر تحولی در چیست. مثلا این قلب سنگ نمیفهمی کمالش در چیست، نگه کمال نداره. تو سیستم نظام خلقت او کمال داره و او ابزاری است برای خلقت شما. خلق لکم ما فی السماوات و الارض. این سنگ و کوانه که نمیشه زندگی کرد. این اتفاقا شما تو علوم تجربی بهتر از ما باید بفهمید. دارم بررسی میکنم، ولی یه ما قلب سنگ رو جدا از نظام خلقت میگیری، ولی توی سیستم اومده. این سنگ رو اگر نبودم اختلال رو میشه توی این نظام، ولی او برای توی انسان خلق شده. هدف انسان بود، همه گیاه و حیوان و تصویر قربانه، پس اونم هدف داره، یه نقشی داره. حالا ممکنه من نقشش رو نفهمم، آقا این رو توضیح بده. این حالا این چوبی میزی که اینجا سوزی مثلا چی ها رایی پایی چی ما چی رو ما که علم کامل نداریم که تک به تک، ولی این رو خداشناسی میگی که اثبات بکنی هر چیزی خدا کار لغو نمی کنه. هر چیزی لازم بود از که مخصوصا الان یه حشراتی تو جنگل های آمازون هست، بعد بعضی مستندات رو بعضی من میبینم، بعد مثلا میگه این حشره فلان کار رو توی مثلا محیط زیست میکنه، تعجب میکنه که اگر این نباشه. یا من بعضی موقع که رحم میکنم اینا رو میبینم، خیلی واقعا جالب، یه چیز ریز دیده نمیشه. بعد میگه این چیکار میکنه، مثلا فلان آشغالا رو از محیط زیست درست میکنه، فلان چیکار میکنه. اینجوریه. ما علممون خوب خیلی کمه. در بعضی موارد سلیقه خودتون میشید، وارد سلیقه خودتون میشید، امکان ایراد گرفتن واقعا نمیدهید، یا شما سلیقتون رو وارد نکنید، امکان رو بحث دو طرفه بدهید. بحث دو طرفه نکنید. کلاس کاملا یه طرفه است. سوال شفاهی میخواید بیرون کلاس. بله، قانونی که راست میگه. مثلا اقتصاد مقاومتی، اقتصاد تعاملی با آمریکا. بله، حالا یکی قبول داره اقتصاد تعاملی، بله اقتصاد تعاملی به طور ریزی دیگه. خب دیدیم دیگه. خوشگله داره، ما به نظرات هم احترام میذاریم از کردیم. نگید اقتصاد تعاملی، بگید به طور ریزی. واضح بگید. بگید ما معتقد به اقتصاد به طور ریزی با آمریکا هستیم. چون هسته تعاملی گفتم ما تعامل میکنیم تو هستی. خب اول اگر تو گفتیم، گفتم تو بد بوده بین هستی تواخم داری، با تعطیلی داش آخرش جون به تو میخوام تو عراق. اقتصاد تعاملی هم یعنی که میره آب میوه با پرتغال از آمریکا وارد میکنی، نمیدونم سنگ پا وارد میکنی از آمریکا، انگور وارد میکنی، توری که داخل میخوابونی. الان داره وارد از اقتصاد تعاملی با آمریکا امروز وجود داره. بعد میگی چرا کارخونه 60% خوابیده؟ بیچوش کار نداره. سه با دیگه انتخابات داریم، رای بیشید به اقتصاد تعاملی با آمریکا. بتونم زیاد آماده کرد آمریکا. و سلام علیکم و رحمت الله.